بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 53 سطر اول. فلم تجدوا ماء ای لم تقدروا علی استعمال الماء به وجه. بحث آیه دوم داشتیم که ابتداعا غسل مطرح کرد و بعدا تیمم را. در وقتی میخواست تیمم مطرح کنه قید فلم تجدوا ماء را آورد. ما میخوام این رو معنا کنیم. معنای فلم تجدوا ماء اینه که آب رو نیافته باشیم، یا به این معنا که نبوده تا بیابیم، یا به این معنا که بوده ولی در دسترس ما واقع نشده چون ثمنش زیاد بوده نتونستیم به دست بیاریم، پس بازم نیافتیمش. ما نیافتیم ولو یافت شده بود ولی برای ما یافت شده نشد. و یا اینکه استعمال از ضرر داشت و بازم صدق کرد که ما نیافتیم چون قدرت بر استعمالش نداشتیم. در هر حال صدق می کند که ما این آب رو نیافتیم، یا اصلا وجود ندارد یا وجود دارد برای ما حاضر نمی شود، یا وجود دارد برای ما حاضر می شود ولی امکان استفاده از اون نیست. نیافتن در وقتی که اصلا آب وجود نداشته باشه علا نحوه الحقیقت هست برای عموم. نیافتن در وقتی که آب باشد و ما نتوانیم بخریمش علا وجه الحقیقت هست به نحوه خصوص، ولی بازم به نحوه علا وجه الحقیقت هست. نیافتن در صورتی که استعمالش ضرر داشته باشد علا وجه المجاز هست. هر دو علا وجه، اون اولی نیافتن برای همه و نیافتن برای من علاوه چه حقیقه است، ولی نیافتن در صورت ضرر علاوه چه مجال. پس بر همه فلم تجدوا ساکته. ولی قید فلم تجدوا توجه داشتید که بعد از سفر و مرض آمده، بنابراین اگر ما در حال سفر نیافتیم آب را لازم است تیمم کنیم، در حال مرض هم نیافتیم لازم است تیمم کنیم. در غیر این دو حالت چی؟ مسافر نیستیم، حاضریم، سالم هم هستیم، آب را نمیابیم. حالا آب تو لوله بوده و بند آمده، هیچ الان آب هم در اختیار ما نیست، حتی آب خوردن هم نداریم که سرکش کنیم برای وضو. نیافتن صرف میکنه و وقت نمازم تنگ شده، آیا تیمم کنیم یا نه؟ آیه نمیگه تیمم کنیم، آیه مقید میکند لم تجدوا آب را ان کنتم مرضا و علی سفر. پس در غیر این حالت آیه تیمم واجب نمیتونه. میفرماد باید از غیر آیه حکم این مورد را استفاده کنیم و غیر آیه هم بیان میکند که باز هم تیمم کنید. بعد می فهمد احتمال داره از خود آیه استفاده کنید. فلم تجدو اگر چه قید برای سفر و مرض واقع شده، اما خود لم تجدو میتونه مطلق باشه. سیاق آیه هم اشاره دارد به این مطلب که بالاخره روی لم تجدو تکیه هست و ما متکی به لم تجدو هم هستیم. اگر چه متکی به سفر و مرض هم هستیم ولی متکی به لم تجدوا هم هستیم. خب پس این نشون میده که در وقتی که ما آب رو نمیابیم ولی در حال حذر و سلامتیم باز هم تیمم جایزه و یا واجبه. اینو ما از آیه استفاده میکنیم، نه آیه بر این مسئله دلالت کنه، بلکه آیه بر این مطلب اشعار دارد نه دلالت، ولی همین اشعار برای ما کافیه. این بحثی که در لم تجدوا داریم، پس توجه کردید که بحث دو تا بحث در لم تجدی داشتیم. یکی این که مراد از عدم وجدان چیست، تعمیمش دادیم، هم به معنای حقیقی هم به معنای مجازی. معنای حقیقی رو هم یک بار عام ملاحظه کردیم، یک بار خاص. این بحث اول بود. در بحث دوم، چون فلم تجدو بعد از این کنتم معزا و علا سفرین آمده بود، ما خواستیم عدم وجدان رو منحصر کنیم و حالت سفر یا حالت مرض، و گفتیم که در غیر این دو حالت باید به عدله دیگه مراجعه کنیم. و بعد آخر سر گفتیم بعید نیست که آیه اشعار داشته باشد که در غیر سفر و مرض هم لم تجدو موضوعیت داشته باشد، و ما هم با این به این اشعار تونستیم عمل کنیم و حکم کنیم به این که در غیر سفر و مرض باز هم اگر عدم وجدان ما باشد هم واجب شود. این تمام بحثی بود که ما در فرلم تجدون ما ان مطرح کرده بودیم. صفحه 53 این سطر اول، فرلم تجدون ما ان ای لم تقدرو علا استعمال ما، به وجه، به هیچ وجه قدرت نداشته باشیم. به هیچ وجه رو معنا میکنه، یعنی وجوه مختلفی برای لم تقدرو داریم که اون وجوه میگه. این قبلا هم در یک صفحه قبلا کلمه به وجه رو داشتیم و من گفتم در یک صفحه بعد توضیحش میاد، الان توضیحش رو میخونیم. اعمال عدم این یک وجه، یک وجه عدم قدرت علا استعمال ماه، چون آب نیست. ما لم تجدو رو به معنای نیافتید آب را معنا کردیم، ایشون به معنای لم تقدرو علا استعمال ما داره میگیره. بنابراین اون سومی رو که ما معنای مجازی قرار دادیم باید با این تفسیر معنای حقیقی قرار بدیم. لم تقدرو علا استعمال ما در حالت مرض، در حالتی که استعمال ما برای ما ضرر داشته باشه، صدق میکنه، صدق حقیقی میکنه. پس با این تفسیری که ایشون میکنه، ما مجاز رو در همون اول مرتکب میشیم. لم تجدو ما ان رو توسعه میدیم، به معنای لم تقدرو علا استعمال ما میگیریم، بعد لم تقدرو علا استعمال ما رو برای سرعت ذکر میکنیم. این کاریست که ایشون کرده، اول لم تجدو ما ان رو توسعه داده، به لم تقدرو علا استعمال ما معناش کرده، بعد سه تا فرد تحتش آورده. ما لم تجدو ما ان به معنی خودش گذاشتیم، دو فرد حقیقی براش پیدا شده، یه فرد مجازی، فرقی نمی کنه هر کدوم عمل کردی. این مال عدمهی یعنی قدرت بر استعمال آب نداریم، چون که آب وجود نداره. یکی دوم، اول عدم قدرت علا استعمالهی لتضرر به، قدرت بر استعمالش نداریم چون ضرر پیدا می کنیم به استعمال آب. یا لعدم تحصیلهی، قدرت بر استعمال نداریم چون به دست نیاوردیم. حالا به دست نیاوردیم، بود و دست ما نرسید، ظالمی نداشت، یا فروشندهی به قیمت گزاف داد و ما نتونستیم بخریم. خب تمام شد. و هین ازن یعنی در این هنگامی که لم تجدو به معنای عدم قدرت است، و اون هم بعد از این کنتم علا مرزن، این کنتم علا سفرین، این کنتم مرزا و علا سفرین آمده، پس باید بگوییم در جایی که لم تجدو باشد ولی ما مرزا یا علا سفرین نباشیم، حکمش از غیر آیه استفاده می شود. و این ازن یکون حکم عدم قدرت علا استعمال ما به غیر سفر و مرز، این حکم مفهومن من غیر آیه. اومن ساقه ها یا از سیاق آیه فهمیده میشه. لل اشعار فی قولی فلم تجدو موان، چون فلم تجدو موان اشعار به این مطلب داره. حالا اگر در ردیف و در پی این کنتم مرزا و علا سفرین واقع شده، این خیلی شاید موضوعیت نداشته باشه. بتونیم به لم تجدو ما ان هم موضوعیت بدیم، اختصاص ندیم لم تجدو ما ان رو به کنتم مرزا و علا سفرین. شاید بتونیم این کارو بکنیم. اگر این کارو کردیم، لااقل آیه اشعار دارد به این که حکم کسی که مریض نیست و مسافر نیست نیز همین است. البته این احتمال دیگه همونطور که توجه میکنید. تمام شد مثلا برداشت ما از آیه فعلا تمام شدنی آیه رو تقریبا تفسیرش کردیم تا آخر. فقط ان الله کان عفوا غفورا باقی مونده که اون دیگه آخر بحث طرحش میکنیم و توضیحش میدیم، آخرین خطی که از این بحث داریم. حالا وارد یه بحث فقهی میشیم که تیمم باید چگونه باشد. در فقه گفتن باید چگونه باشد، ولی ما الان بحث فقهی نداریم، ما بحث فقه آیات داریم. یعنی میخوام ببینیم از آیه چه استفاده میشود، رجوع میکنیم به آیه ببینیم آیه دلالت بر چی میکنه. ابتدا آنچه که گفته شده نقل میکنیم، بعد مراجعه میکنیم ببینیم این گفته ها از آیه استفاده میشن یا نه. در تیمم چند قول هست. یک قول اینه که برای تیمم بدل از وضوء و همچنین بدل از غسل یک ضربه کافیه، یعنی ضربه اول رو روی زمین میزنیم با دستمون، بعد مس میکنیم، میدونیم که مجدداً ضربه روی زمین بزنیم بعد از مس صورت مسحیت میکنیم. این یک قول که با یک ضربه تیمم تمام میشود، چه تیمم بدل از وضوء باشد چه تیمم بدل از غسل. قول دوم اینه که دو ضربه لازمه، یعنی ضربه اول رو میزنیم مس صورت میکنیم، بعد ضربه دوم میزنیم مس یدی میکنیم. این هم گفته چه در وضوء، چه در تیمم بدل از وضوء و چه در تیمم بدل از غسل. این قول دوم. قول سوم تفصیل داده، در تیمم بدل از وضوء یک ضربه کافی دونسته، ولی در تیمم بدل از غسل دو ضربه رو اعتبار کرده. این سه قولی که ما در مسئله داریم، که در یک قول مطلقا به ضربه واحد اکتفا میکنیم، در یک قول مطلقا ضربتین لازم داریم، در یک قول تفصیل میدیم بین تیمم بدل از وضوء که یک ضربه کافی است و تیمم بدل از غسل که دو ضربه لازم است. این کل مطالبی بود که ما در فقه داریم. اما میفرمود که از آیه ضربه واحد استفاده میشه، چون فتیمم سعیدم طیبا بعد ومسحو به وضوء کن و ایدی کن. دیگه دو مرتبه تیمم و سعیدن رو تکرار نکرده، همون بار اول گفته و تمام شده. البته آیه چون قید وحدت نکرده، کثرت هم ممکنه بتونیم ازش استفاده کنیم، ولی کثرت چون زیاده است احتیاج به دلیل داره، احتیاج به قرینه داره. مادامی که قرینه نباشد، حداقل رو که همون واحده ما از آیه استفاده میکنیم. آیه مقید به وحدت نکرده، مقید به کثرت هم نکرده، همینطور مطلق گفته، ولی مطلق در حداقل یقینی است، در حد اکثر باید دلیل کمک کنه. الان ما در ضربه واحد آیه رو ظاهر میبینیم، در ضربه بیش از واحد از آیه استفاده نمیکنیم. پس باید بگیم که آیه دلالت میکند بر ضرب واحد. ایشون میفرماد ولی بعضی روایات ضربتین رو اعتبار کرده، در حالی که بعضی از روایات مثل آیه ضربتن واحده رو کافی دونستند. حالا ما مشکل جدیدی پیدا میکنیم که ببینیم این اخبار چگونه جمع کنیم. حالا آیه رو که مشکل داشتیم توضیح دادیم، بالاخره دلالت میکند بر اعتبار ضربه واحده و مازادش اعتبار نداره، دلیل دلالت نداره. این در آیه. اما اخبار که بعضیشون معید آیان، بعضیشون اعتبار میکنن اسنان رو، با هم بالاخره درگیر میشه، اگرچه هر دو مثبت هست، ولی بالاخره یه اختلاف بینشون هست. این باید چی کار کرد؟ ایشون میفرماد که اون خبری که دلالت میکند بر اکتفا کردن به ضربه واحده، اون رو میگیم حد واجب رو داره بیان میکنه. اونی که دلالت میکند بر ضربتین، میگیم داره مستحب رو بیان میکنه، اون ضربه دوم میشه مستحب. بعد میفرماد ضربه دوم تخییر است و استحباب است. تأخیر در اینجا به معنی این که میتونی بیاری، نه تأخیر بین ضربه اول و ضربه دوم. این تأخیر معنی نداره، چون اولین ضربه که زدی زدی دیگه. تأخیر بین ضربه اول و دوم یعنی که اول اولی رو بزنی یا اول دومی رو بزنی، خب فرق نمی‌کنه، اولی دومی فرق نداره. پس تأخیر در اینجا معنی این که تو اختیار داری که بعد از ضربه اول ضربه دوم بیاری. اگر ضربه دوم آوردی میشه سه. بله دیگه، اختیار داری اکتفا کنی به ضربه اول و اختیار داری که ضربه دوم رو بیاری، و اگر ضربه دوم رو آوردی استحبابی است نبوجودی. این جمعی سره اینه در روایت میکنی. ثم الخلاف در کیفیت تیمم کثیره و مشهور این در اصحابنا این است که اول نیت کن مقارنتا لضرب الیدین، وقتی دو دست رو میخوایی بر زمین بزنی نیت داشته باش. خب ضرب الیدین چند تا؟ میفهمد ضربتن للوجه، یک ضربه برای مسح وجه. فیمسحهو بالیدین، پس مکلف مسح میکند وجه را بعد از ضربه بر زمین به وسیله دو دستش. از کجا؟ من قصاص شعر رأس الی طرف الانف الاعلا. قصاص آنه چیدنه، اونجایی که مو چیده میشه، یعنی اونجایی که مو رویده میشه بعد و اگر خواستیم بچینیم از اونجا مو رو میچینیم، از همون محل رویدن، از رویدن موی سر تا طرف انف. طرف یعنی ابتدا و یا انتها. انف دو طرف داره، یک طرف اعلا داره که تقریبا مجاور چشمه، یه طرف اسفل داره که مجاور دهانه. اینجا میفهمد الاعلا، الاعلا صفت انف نیست، صفت طرفه، چون ما دوتا انف نداریم، یکی بالا یکی پایین. ما انفمون دو طرف داره، یکی طرف اعلا یکی طرف اسفل. میگه تا طرف اعلا بکش و قطع کن، دیگه لازم نیست تا نوک بینی بکشی، تا همون طرف اعلا کافیست. البته اشکالی نداره کسی تا نوک بینی بکشه، ولی زیادی کشیده تیمم باطل نمی کنه. و ضربتن لیدین، یه ضربه برای وجه بود، یه ضربه برای یدینه، پس اون یه دو تا ضربه داره اعتبار میشه. و ضربتن لیدین یعنی برای مسح یدین. و فیم سهو این مکلف به بطن، یعنی درون هر دستی، کل واحد درون هر دستی مس می کند به وسیله درون هر دستی پشت دست و دیگر رو. من از زنده الى اطراف رسابه، زند یعنی مچ، از مچ شروع می کند تا اطراف یعنی انتهای انگشت هم می کشد. که برای اینکه مطمئن بشه انتهای انگشت رسیده، یه ذره دستشو کج می کنه که روی انگشت هم کشیده بشه، روی قسمت که می خواد بره توی دست. این کان بدنن عن القصر قید ضربتن لیدینه، این داره تفصیل میده. قول سوم رو که عرض کردم داره اول ذکر میکنه که ضربتن للوجه داریم و ضربتن لیدین داریم. این در صورتی است که این کان تیمم بدنن عن القصر، دو تا ضربه ما رو این تیممه. و این کان، ولی اگر تیمم بدل باشد عن الوضوء فضرب واحد، یک ضرب کافی است که با اون ضرب هم صورت مسح شود هم ید مسح شود. و دلیل این تفصیل ظاهر نیست، دلیلی برای این تفصیل نداره. این یک قول بود. قول دوم، وقیل ضربتون واحدتون فیهما، در هر دو، یعنی که در تیمم بدل از غسل که در تیمم بدل از وضوء، ضربه واحد کافی است. مرحوم محقق میفرماید و الآیه تدل علیه، یعنی بر اکتفای به ضربه واحد. و که از الاخبار صحیح، اخبار صحیح هم دلالت میکنن برای این که ضربه واحد کافی است. بله مشهور نیست، دلیل هم ندارم. بله اشکالی نگه داریم. مشهور هست، دلیل هم برای شما نداریم، دلیل ظاهر نیست، من نداریم دلیل ظاهر نیست، یعنی دلیل که شما ظاهر نیست، مشهور حتما دلیل اختیارشون بوده، طبق اون دلیل فتوه دادن، دلیل از نه رفته، حالا ما نمیدیم چی دلیل الان برای ما ظاهر نیست، دلیل شما مشهور هست، اگه کسی مشهور شهرت رو دلیل قرار بده، خب این خودش میشه دلیل، اگه اون دلیل قرار نده که ما دلیل نده. قول دوم تموم شد، قول سوم و قیل از ضربتان فیه ما، یعنی هم در تیمم بدل از غسل هم در تیمم بدل از وضو گفتن دو ضربه لازم است، اینا استناد کردن به بعض الاخبار. خب اینی که گفتین به بعض الاخبار، این بعض الاخبار و اون اخبار صحیحه منافات پیدا میکنه، اخبار صحیح میگن یک ضربه، این بعض الاخبار میگن دو ضربه، اینو چیکار کنیم؟ ایشون میگن والا یبعد کون و ضربه فیه ما واحدن، فیه ما یعنی در تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضو در هر دو ضربه واحد کافیست، یعنی قول دوم خوبه، و تخییر و ولا یبعد تخییر و استحباب ثانیه، این و تخییر اتا بر کنه، لا یبعد کن و ضربه فی ما واحدن ولا یبعد تخییر و استحباب ثانیه. چرا اینطوری میگید؟ جمعا بین لدنگه تا جمع کنی بین لدنگه، بعد که ایشون فتوا رو میده میگه خب معلومه که اگر کسی دو تا ضربه با دو تا ضربه تیمم کنه احبته، بالاخره اون زیاده مضر به اصل تیمم نیست، اگر هم لازم نبوده یه چیزی همینطوری اتفاق افتاده تمام شده، اگر هم لازم بوده خب انجام شده، پس احتیاط اینه که ما با دو ضربه تیمم کنیم، و ظاهر انهما یعنی ضربتان احبت هست. حالا کجا احبته؟ در بدل از در تیمم بدل از وضو یا در تیمم بدل از غسل؟ ظاهرا باید گفت در هر دو، ظاهرش اینه که در هر دو احوال. و تفصیل باقی احکام معلومه من محله که کتاب فقه، اینجا دیگه ما همه تیمم بحث نمی کنیم، ما اون مقداری که از آیه میخواد استفاده کنیم بحث می کنیم. احوت گفته تعیین نکرده وضو بود استحباب میشه، احوت استحبابی بگیریم به لحاظ اون استحباب ثانیه شاید، چون ایشون اونجا رو با لایبعد گفت، گفت لایبعد که ثانیه مستحب باشه، اینجا میگه احوت هست، بعیده احوت استحبابی مرادش باشه، احوت استحبابی به درجه استحباب نرسیده، ایشون در اینجا که به استحباب کرد اگرچه با لایبعد گفت. حالا شاید لایبعد رو قرینه بگیریم برای این که احبت احبت استحبابی باشه، چون میدونی به احبت وجودی اون نیست که به درجه وجود نرسید، به احبت استحبابی به درجه استحباب نرسید،
چون دست تخییر آورد همین معنی رو نمیشه که به درجه استحباب نرسید، یا به معنی تخییر رو بگیریم یا استحباب سنید، این هوا آورد
کجا آورد؟
اینجا بکنم که ولا یا بکنم از در بکنی ما بایدن و تخییر او استحباب سنید
او داری شما؟ و تخییر او استحباب داری شما؟ ما با استحباب داری خب این نفر میگی و تخییر و استحباب و ثانیه ما داریم، شما دارید و تخییر او استحباب و ثانیه، بله اگه او باشه دیگه اون توجیه هم که من از خارج از سرم لازم نیست، چون من توجیه کردم تخییر رو به معنی گرفتم که با استحباب و ثانیه بسازه، تخییر در اینجا معنیش این است که اختیار داری یکی بیاری، اختیار داری دو تا بیاری که اگر دومی را آوردی استحبابی است، بنابراین نسخه شما اینطوری معنی میکنه که تخییر است یا استحباب ثانیه، یعنی حکم کن به تخییر و یا این که حکم به استحباب ثانیه، اینطوری بگو، بگو مختاری که یک ضربه بیاری، مختاری دو ضربه بیاری، اینو بگو تمامش کن، دو مرتبه یه وجه دیگری بگو که اولی رو واجب بیار دومی رو مستحب بیار، دو تا بحثه بنابر قول بنابر نسخه شما که او باشه، یعنی یا تخییر حل اختلاف روایات یا استحباب ثانیه حله، بنابر قول شما اینطور میشه، بنابرای نسخه شما، بنابرای نسخه ما نه تأخیر استباب یکی گرفته چون بابا با بوده، یعنی تأخیر داری ولی اگر دومی را آوردی مستحبه، که نمیگه اولی واجب دومی مستحب، میگه دلت میخواد اولی تنها رو بیار، دلت میخواد هر دو رو بیار، که اگر هر دو رو آوردی حتما دومی مستحب. این فرق میکنه نسخه ما با نسخه شما از در نفاتش. اگه واجب تأخیر پیش کنی که سببی نیست، بنابراین نسخه شما یک ضربه هم میشود واجب اگر شما دو ضربه استفاده نکردید، دو ضربه هم میشه واجب، یعنی اگر دو ضربه استفاده کردید دو ضربه واجبه، اگر یک ضربه استفاده کردید یک ضربه واجبه. این تأخیره. او استحباب اینه که نه به طور کلی میگیم که اولی واجب دوم مستحب، تأخیر هم نیست. هر کی دلش خواست اولی رو بیاره، هر کی دلش نخواست دومی رو میتونه بیاره، منتها دومی استحبابی. این بنابر نسخه شما. بنابر نسخه ما نه، اصلا تأخیر است و استحباب. از اول مختاری که یک بیاری یا دو بیاری، ولی دومی رو حتما باید مستحب بیاری. ظاهرا نسخه شما بهتره. وقت و از ظاهر انهما اهلت، یعنی دوتایی اهلته. حالا دوتایی احبته یعنی اگر اختیار داری دومی رو هم انتخاب کن، اگر هم استحبابه که دومی رو هم بیار، بالاخره استحباب آموزنش بد نیست، شاید واجب باشه، واجب رو ترک نکن. احتیاط استحبابی بعیده بشه. ظاهرن باید احتیاط واجب باید باشه، احتیاط استحبابی باید درش هم احتیاط استحبابی پایین تر از استحبابی. ایشون فتوا به استحباب داری میگه، یا تأخیر بین دو واجبه یا استحبابه، یعنی پایین تر از استحباب دیگه نیست. زحمت استحبابی باید ایشون میگه. زمیر انهما برمیگرده به ضربته. خب حالا اولین فعل از افعال تیمم چیه؟ ضرب است یا مسح است؟ بالاخره ما اول کاری که تو تیمم میکنیم اینه که دست رو زمین میزنیم بعد مسح میکنیم. حالا تیمم از اون مسح رد شروع میشه یا از همون ضرب ید علل عرض شروع میشه؟ بفهمم مشهور اینه که اولین فعل تیمم اون ضربه، ولی از آیه شاید بتونیم بفهمیم که اولین فعل تیمم اون مسحه، مگر این که بگوییم تیمم سعیدن، یعنی اضربوا یدکم علی السعید. اگر تیمم سعیدن رو به این معنا بگیریم، به معنی قصد سعید نگیریم بلکه به معنی ضرب علی سعید قرار بدیم، اون وقت آیه دلالت میکنه برای این که اولین کار در تیمم ضرب علی سعید. پس توجه کنید مشهور اینه که اولین کار ضرب علی سعیده، ولی از آیه برمیاد که اولین کار مسح بچه. مگر تیمم و سعیدن رو که قبل از این سهو به وجوه کم ذکر شده به معنی ضرب علی سعید قرار بدیم، که اگر این کار کردیم اون وقت در از آیم استفاده میشه که اولین کار تیمم ضرب علی سعید. این که عرض میکنم مگر این که تیمم و سعیدن رو به معنای ضرب علی سعید میگیریم، مطلبیست که یه صفحه بعد خود مرحوم محقق میفرمید، اینجا نفرمیده، یه صفحه بعد فرمیده که تیمم و سعیدن رو میشه به معنای ضرب علی سعید قرار داد، که در اون صورت اولین کار تیمم همون ضرب علی سعید نه مسئلت. پس آیه دو جور میتونه معنا بشه، که در یک صورت در یک معنا با مشهور موافقه، چون مشهور اولین فعل تیمم رو ضرب علی السعید گرفتن، و در یک معنا آیه با مشهور همراه نیست. و المشهور کون از ضربه اول الافعال، کون از ضربه اول الافعال، مشهور اینه که اون ضربه علی السعید اولین فعل تیممه. و یمکن فهم و کونهی المسح من الآیه، من الآیه متعلق به فهمه. ضمیر کونهی که به که اسمه به اول برمیگرده، اول الافعال برمیگرده، المسح میشه خبر. ممکن است از آیه بفهمیم که اول الافعال المسح است، عبارت اینطور معنی شده. ففهم، شاید ففهم اشاره به همون حرفی باشه خودشون بدن میزنه که من نفت کردم، که اگر تیمم و سعیدن رو به معنای اضرب و علی السعید بگیریم، میتونیم بگیم از آیه فهمیده نمی شود که مس اولین فعله، بلکه از آیه فهمیده می شود که ضرب علی السعید اولین فعله. ایشون می فرماید که بالاخره روشن نشد که اولین فعل ضرب علی السعیده یا اولین فعل مس علی الوجه، و ما می دونیم که نیت تیمم رو باید مقارن اولین فعل انجام بدیم. چون برامون روشن نشد که اولین فعل کدومه، میگه احتیاط اینه که دو بار نیت کنی، یک بار در وقتی که دست بر زمین میزنی نیت داشته باشی، یک وقت در وقتی که میخوای صورت رو مسح کنی نیت کن. و لحول ان ینوی، ان ینوا یا ینوی مکلف این در ذره و المسح، هم در وقتی که دست میزنه روی زمین نیت کنه، هم در وقتی که مسح وجه میکنه نیت کنه، شد که یقین کنه بالاخره اولین فعل تیمم مقارنه با نیت بوده. و کذانی و کذا احبت و کذا المبالات، یعنی احبت این است که مبالات هم داشته باشی. مبالات یعنی پی در پی انجام بده، فاصله نده. البته فعل جمله، فعل جمله مبالات لازمه. فعل جمله یعنی اون مبالات شدید عقلی که میگوید حتی بین دو تا کار نفس هم بکشی مبالات به هم خورده، اون اعتبار نداره. مبالات فی الجمله لازمه، یعنی بالاخره صدق کند که پی در پی انجام شده. مثل وضوع، مثل وضوع برده اگر زرد چی باشه؟
اول افعال باشه؟
اول افعال باشه؟
اگر نباشه
اگر اعتبار بشود که خاک به دست ما بچسبه، خب یه جور دیگه باید بحث کرد که باید دست آلوده به خاک بشه بعد به صورت مالیده بشه. اگر هم لازم نیست که میتونیم با سنگم تیمم کنیم، اون بازی یه جور دیگه بحث میشه. ولی شما سوالتون اینه که آیا زرد موضوعیت دارد یا نه؟ خب خاک و یه نفر هوا بریزه تو هوا پر خاک بشه، ما دستمون رو تو این خاک قرار بدیم، زرد نکردیم ولی همراه خاک هست، این ده از آیه استفاده نمیشه که ضربم باشه یا نه. فقط میگه قصد یک وجه الارضی بکنی. ولی شاید در روایات ما ضرب داشته باشیم، من به روایت مراجعه نکردم، و مراجعه کنیم شاید اونجا از تعبیر ضرب استفاده بشه. اگر ما تونستیم ضرب رو طریقی بدانیم نه موضوعی، بله وقت تو هوا هم که خاک باشه ما میتونیم از خاک هوا تیمم کنیم. ولی اگر ضرب موضوعیت داشته باشه نه، باید حتما دست روی زمین بذاریم یا چیزی که روی زمینه، مثلا دست به دیوار بزنیم یا رو فرش بزنیم، که بالاخره اینا صدق میکنند که علل از عرضه فرش باشه دیگه خاک داشته باشه، ولی خود فرش تیمم صحیح نیست، صحیح نیست داره چون که روی زمین نیست. اگر خاک، ببینید من دارم عرض میکنم، اگر فرش خاک داشته باشه تیمم روی فرش صحیحه، پس معلوم میشه ضرب علی السعید لازم نیست، ضرب علی السعید لازم نیست. ضرب بر روی خاکی هم که جدای از زمین باشه جایزه، چون میشه دیگه شخاب چوب هست اون یه قسمت بلندی گذاشته باشید، روی چوب گذاشته باشید، چوب هم بلند روی تخت گذاشته باشید دیگه، تخت که سعید نیست بچه حال عرض نیست، ولی خاکی که روش سختین کافیه. اگر ضرب لازم باشه اینجا ضرب هم انجام میشه، اما تو هوا ضرب بعید انجام بشه. شاید هم کسی بتونه بگه در اونجا ضرب علاوه بر شل از هست، شاید کسی بتونه تسامح هم بگه هست.
در این مسئله هم شریک هم که من سه ضرب رو پیش بردن، این اختلاف در این تاره یک بار باشه دو بار باشه یا به تفصیل باشه، اما در این چون مثلا اشاره به لفظ ضرب داشته باشه ضربازگر باشه همه مطرح کردن، پس همه چون قاعده به ضرب هستن، یعنی هیچ اختلافی نداره.
بله ضرب درسته، ضرب رو اعتبار کردن، منتها ممکنه ما بگیم در وسط هوا هم ضرب ست حالا بستگی داره این که عرف چی بگه، البته عرف ظاهرا نمیگه اونو ضرب نمیگه،
حتی اگه بگیم
که اجماع هم ضرب رو میخواد باز کنه خود این دلیل برای این نمیشه که اصلا اول چرا ضرب الان با اعتبار، اگر اجماع ضرب رو اعتبار کرده باشه ما یه نحو موضوعیت به ضرب میگیم، اما میخوام عرض کنم که شاید وقتی خاکم تو وسط هوا ریخته باشه ما دست و با فشار تو اون قسمت وارد کنیم اطلاق ضرب بشه، همونطور که رو تخت خاک میریزید اطلاق ضرب بشه، چون هوا و تخت هر دو مشترکن در این که بچه العرض نیستن، خاکی که توی هوا پخ شده یا روی تخت ریخته بچه العرضه و باز ضرب علاوه بچه العرض صادقه، منطقه مهم اینه که شاید در هوا ضرب صادق نتونه، عرض شاید صادق نتونه، ولی روی تخت که ضرب و صادق میدونه و در همان علاوه چل عرض ضرب میشه، منطقه ممکن اونجا ضرب نباشه، در روی تخت ضرب هست، در روی زمین ضرب هست، تو هوا ممکنه ضرب رو نگیم.
به صورت اون رو بزنیم که و قبل از مست ما یه چیزی رو در تیمون به نام ضرب، پس این میتونه اول
احوال
باشه، چرا
اصرار
داره
و اینکه
یا این یا
اینکه
مثلا بحث
مست، این یه سوال دیگه است. شما میپرسید که ما بالاخره قبل از تیمم کاری رو داریم که قبل از مس انجام میدیم، بنابراین اون رو باید اولین فعل بگیریم. چرا بعضی ها میگن این اولین فعل هست بعضی ها میگن نیست، در حالی که این فعل داره قبل از مس انجام میشه و برای تیمم داره انجام میشه، پس باید اولین جزء تیمم باشه. جوابتون رو قبلا دادیم، در وضوع هم ما دست تو آب میکنیم یه مشت آب بر میداریم، این جز اولین افعال وضوست، یا وقتی آب رو به صورت میگذیم افعال وضو شروع میشه، در اونجا هم یه حرف داشتیم. پس زدن دست بر روی زمین در نظر بعضی ها به منزله برداشتن آب از روی کاسه است یا از روی حوزه، همونطور که برداشتن آب توی دست جز افعال وضو به حساب نمیاد بلکه مقدمه بر افعال وضو است، بعضی هم گفتن که ضرب علی السعید جز افعال تیمم نیست مقدمه بر افعال تیمم.
در مورد وضو همچنین بیان نداشتن که
شما بیان نداشتن، ولی آیا هست یا نیست، اولی عمل ما هست یا نیست. ما وقتی میخوام وضو بگیریم اول دست آب میکنیم یا نمیزنیم که آبو برداریم، یا زیرش آب دست میگیریم که دستمون رو پر آب کنیم بعد بریزیم رو صورتمون، اولین فعل هست. حالا ولی آقایون نگفته باشه آیا میتوانیم این اولین فعل وضو حساب کنیم؟ نه، شاید در تیمم همین که بگیم ضرب علاوه شده از به این به وزان آب برداشتنه او هم اولین فعل تیمم به حساب نمیاد، شاید بتونیم بگیم این که گفتن به این جهته که بالاخره اون برداشتن زدن دست به زمین آیا جزء افعال تیممه یا مثل آب برداشتن در وضوء و جزء افعال تیمم نیست، اختلاف اینجاست. بعد وارد بحث بعدی میشن، بحث بعدی اینه که تیمم باید با خاک باشه یا با سنگ هم کافیه، مطلق بطول عرض کافیه یا حتما باید به خاک باشه. یادتون باشه این بحث قبلا گذروندیم، اونجا که میگفتیم همسهو کلمه منهو داشتیم که همسهو به وجوه کن و عیدی کن منهو، تقسیم اینها رو گفتیم میتونه من ابتدائیه باشه، میتونه من تبعیضیه باشه. وقت در وقتی که من تبعیضیه بود دو جور معناش کردیم، یکی این که دستت رو بر بعض سعید وارد کن، دوم این که بعض سعید به دستت بچسبه، که علق و لسوق لازم بود، یعنی چسبیدن و آویزان شدن خاک به دست. اون وقت بنابراین معنای تبعیض، بنابراین معنای دوم تبعیض که باید چیزی به دست بچسبه، گفتیم تیمم باید رو خاک باشه نه روی سنگ، زیرا که سنگ به دست نمیچسبه ولی خاک به دست میچسبه. اگر چسبیدن بعض الارض رو به دست اعتبار کنیم، حکم میکنیم به اینکه تیمم باید علی تراب باشه، زیرا در این صورت است که چیزی به دست میچسبه. تیمم نمیتواند بر سنگ باشد زیرا که چیزی به دست نمیچسبه. پس اگر من تبعیضیه رو به این معناش توجه کردید معنا کنیم، لازمش اینه که بگوییم تیمم از مطلق بچال از کافی نیست، تیمم باید وسیله خاک باشه. ولی ما قبلا من را یا ابتدائیه گرفتیم یا تبعیضیه گرفتیم و جور دیگه معنا کردیم، که گفتیم الا بعض سعید دستت را بگذار، نه بعض سعید به دستت باشد. وقت در این صورت گفتیم که لازم نیست تیمم به تراب باشد، بلکه کافی تیمم به وجه الارض مطلقا باشد، حتی اگر سنگ باشه. این نظر ما بود که قبلا گفتیم، الان هم همون نظر رو تایید میکنیم. علاوه بر این مؤیدی که قبلا به صورت احتمال نقل کردیم، یه مؤید دیگه هم اینجا ذکر میکنیم که قبلا نگفته بودیم، و اون اینه که در سوره کهف خداوند سعید را آورده، همین عبارت اینجا را آورده، منتها مقید شده به زلق. در این آیه که گفتیم سعید رو مقایده به چیزی نکرده، ولی در سوره کهف که آیهش مربوط به تیمم نیست، در اونجا سعید رو مقید کرده به زلق. زلق یعنی هموار باشد، به طوری که قدم روش لیز بخوره، رو خاک که قدم لیز نمیخوره، رو سنگ قدم لیز بخوره. پس سعیدن زلقا اصلا اطلاق شده بر سنگ، معلوم میشه سعید سنگ هم شامل میشه، که در این آیه اطلاق شده، اصلا مقید شده به سنگ، با قید زلق مقید شده به سنگ و دیگه اطلاقش نکرده بر تراب. پس معلوم میشه سعید میتواند بر سنگ اطلاق شود. گذشته از این که لغت هم اجازه میده، خود استعمال آیه هم دلالت داره میکنه که سعید میتواند سنگ باشد. خب از این آیه که در سوره کهف آمده و سعید رو اختصاص داده به سنگ، ما میتونیم در آیه مربوط به تیمم سعید رو عام بگیریم، که هم شامل خاک باشه هم شامل سنگ باشه. ولابد من کون تیمم به سعید و هو مطلق الارض، سعید مطلق الارضه، ولا یشترس التراب. بنابراین فیسه هو بالحجر الاملس، املس یعنی هموار، املس در مقابل زبره به معنی نرم در مقابل صلابت نیست، اون لینه در مقابل صلابت، املس در مقابل خشونته، خشونت مثل سنگ پا که خشنه، املس سنگ صاف رو میگه، مثل سنگ های مرمری که تراشیده شده باشن، مثل شیشه مثلا خیلی نرم هموار باشه، هیچ پستی بلندی نداشته باشه، زبری نداشته باشه، که آدم اگه روش را بره احتمال زمین خوردنش هست. و هوبل از هر، و هوبل از هر یعنی این که تیمم به حجر املس سعی باشد و مراد از سعی مطلق عرض باشد و تراب شرط نشود، از هر از من مذهب الاصحاب و مذهب عبی حنیفه. و یعید هلوغه که لغت سعید رو به مطلق بشر از معنا کرده، و یعید و قوله تعالی سعیدن زلقا، که در اینجا سعید رو زلق مقید کرده و فهمونده که باید زمینی باشد که روشلیز بخوری، زمینی که روشلیز بخوری سنگه. پس سعید در این آیه اختصاص به سنگ پیدا کرده، از اینجا میفهمی که سعید در سنگ هم میتونه اطلاق میشه. ولا ینافیه ما فی صورت المائد من قولهی منهو، منافات ندارد با این برداشتی که ما کردیم که سعید به معنی مطلق وجه الارض باشد، منافات نداره اون چیزی که در سوره مائده آمده که عبارت است از قول خداوند که فرموده منهو، بنابراین که من تبعیضیه باشه. لأنه یدل دلیل برای منفیه، یعنی برای ینافیه، خط و لعنهو یجوز دلیل برای نفیه، یعنی دلیل برای لاینافیه. اول توضیح میدن چرا این آیه این منهو منافات داشته باشه با این برداشت ما، علت منافات باید میکنه. بعدم توضیح میدن که چرا ما میگیم منافات ندارد، علت عدم منافات باید میکنه. اما علت منافات یعنی منافات مطلق بودن سعید با قول خداوند منهو. دلیلش میفرماد لأنه یدل علی کون المسیح الوعدی. منی که در سوره مائده آمده تبعیضی است، یعنی بعض السعید. وقت عبارت این میشه، مفاد آیه این میشه که با بعض السعید صورتتون رو مست کنید. خب چطوری با بعض السعید میشه مست کرد؟ در صورتی که مقداری از اون سعید به دستمون بچسبه و بیاریم بالا به صورتمون بکشیم. و این در حالی است که ما از خاک استفاده کرده باشیم که چیزی از خاک به دستمون میچسبه، بعد میتونیم با اون خاک که بعض سعیده صورتمون رو مسح کنیم. اما اگر رو سنگ ما تیمم کرده باشیم، بعض سعید به دست ما نچسبیده و در نتیجه ما با بعض سعید مسح نکردیم، در حالی که منهایی که در آیه سوره مائده آمده با توجه به تبعیضی بودن من میفهماند که باید با بعض سعید تیمم کنیم. پس این منها دلالت میکند بر این که باید تیمم به وسیله تراب باشد، اون وقت منافات پیدا میکند با برداشت ما که میگفتیم سعید مطلق وجه الارضه و تیمم به مطلق وجه الارض درسته. الان روشن شد که با کلمه منهو نمیتونیم بگیم تیمم به مطلق وجه الارض درسته، بلکه باید بگیم تیمم به اون چه که به دست میچسبد درسته، یعنی تیمم با خاک درسته، نه تیمم با مطلق وجه الارض. لأنه یدل، یعنی این قول خداوند که فرموده منهو، دلالت میکند بر این که مسح به وجه و ید باید به بعض الارض باشه، یعنی باید بعض الارض رو مسح کنی بکشی به صورتت. پس بعض الارض باید به دست بچسبه که بکشیم به صورتمون. فلابد ان یکون شیئا ملصوقا بالید، پس باید چیزی باشد. فلابد ان یکون اون بعض الارض شیئا ملصوقا بالید، بچسبه به دست تا با اون ملصوق که بعض الارضه یا بعض السعیده ما مسح وجه کرده باشیم. در حالی که به ملل تبعیض، این ملل تبعیض ما اون اول معناش کنیم راحت تره، ایشون آخر گفته. اینطور بگیم، چون با توجه به اینکه من برای تبعیض است، قول خداوند که فرموده منها یدل و علا کون المسه بلوچه ولید به بعض الارض تا آخر، که ملل تبعیض اگه جلوتر معنا کنیم راحت تر معنا میشه، البته ما آخر هم معناش کنیم اشکال نداره. اما علت عدم منافات، چرا قول خداوند منهو با مطلق بودن سعید، با مطلق وجه الارض بودن سعید منافات نداره؟ لأنه یجوز. دو تا جواب میدن. جواب اول اینه که این من موجود در سوره مائده رو من ابتدایی قرار میدیم، نه من تبعیضیه. بنابراین برداشتی که شما کردید که متوقف بود بر تبعیضی بودن من، برداشت تمامی نیست. این جواب اول. لأنه یجوز و کون ها، یعنی کون المن لبکدار قایه لا تبعیض. هاکذا قال فلکشاف و غیرهی یا و غیرهو. اگر غیرهی بخونیم یعنی قال از زمخشری فلکشاف و غیر الکشاف، اسمشه بر کشاف. اما اگر غیرهو بخونیم اسمشه بر زمیر قاله، یعنی هاکذا قال از زمخشری فلکشاف و غیر زمخشری. غیر زمخشری میگفت، هر دوش درست. این دلیل اول بود بر این که منافات وجود نداره. دلیل دوم بر عدم منافات، یجوز و کونه حال تبعیض، همون مطلبی که قبلا گفته بودیم که ما مهر و تبریزیه میگیریم، منتها میگیم که تبعیض به این معنا نیست که بعض ارض را به صورتت بکش، بلکه تبعیض به این معناست که دست رو رو بعض الارض بزن. پس مراد از منه اینه که بعضی از سعید رو ضرب کن، نه بعضی از سعید رو به صورتت مسح کن. خب تبعیض هر دو معنا رو داره، هر دو معنی میشه ازش استفاده بشه. وقتی ما معنای دوم رو به عنوان یه محتمل گفتیم، دیگه قطع به معنای اول پیدا نمی کنیم و در نتیجه نمیتونیم معنای اول رو مراد قطعی بدونیم و طبقش فتوا بدیم. پس من بر فرضم که تبعیض باشه، نمیتونه مدعای اون کسانی رو که میخوان در اینجا ادعای منافات کنن تمام کنه، قول اونها تمام نمیشه. و یجوز و کون این من یا منهو لتبعیز، در حالی که لازم نیاید از تبعیز بود تبعیزی بودن من لسوخ شیء، یعنی چسبیدن چیزی به دست لازم نیاید، یعنی طوری تبعیز رو بنا میکنیم که نتیجهش این نباشد که اعتبار میشود لسوخ شیء بلید. نما مره با خاطر آنکه در آیه قبل گذشت که در کتاب ما صفحه 44 مطرح شد. تا اینجا دو تا دلیل آوردیم بر این که منافاتی نیست و در نتیجه نسوق معتبر نیست و باز به طبع خاک بودن متیمم معتبر نیست، بلکه مطلق بچول از کافیست. حالا میخوام این مطلب رو تایید کنیم. معید مطلب اینه که اگر واقعا معتبر بود خاک بودن متیمم و مطلق بچول از کافی نبود، و یا به عبارت دیگه معتبر بود چسبیدن چیزی به دست شخص متیمم، اگر معتبر بود اینطور ممکن نبود خداوند در آیه قبل ذکرش بکند در این آیه ترکش بکند. چیزی که معتبره که نباید ترک بشه و ذکر بشه. وقتی خدا در مقام بیانه هر چی که معتبر هست ذکر میکنه. اگر واقعا این مطلب این امرم معتبر بود، اینطور نبود که در آیه مائده ذکرش کنه، در آیه نساء ذکرش نکنه، اونجا هم ذکرش میکرد. این ترک منهو در آیه سوره نساء نشون میده که منهویی که در سوره مائده آمده لسوق بعض الارض به ید رو اعتبار نکرده. حالا یا به خاطر این که ابتداییه بوده، یا به خاطر این که اگرم تبعیضی بوده به اون معنای دیگر معنا می شده، بالاخره اعتبار نکرده و در نتیجه خاک بودن رو اعتبار نکرده در متیمم. ترک معید اینه، ترک منهو در این آیه معید بر اینه که این خاک بودن یا لسوق معتبر نیست. و یعیده، یعنی یعیده این مطلبی رو که گفتیم، یعنی اینکه خاش بودن لازم نیست، مطلق بچه ها بودن کافیه و در نتیجه لسوق چیزی به ید لازم نیست و معتبر نیست، معید این مطلب است اهمالها هنا. اهمال یعنی ترک. ضمیر اهمالها برمیگرده به من یا منهو. هنا یعنی در این آیهی که مورد بحث ماست که آیه ثانیه است، خداوند در این آیه ثانیه منهو رو ترک کرده. این معید این است که لسوق شیء بید یا خاک بودن متیمم معتبر نیست. زیرا لو کان المراد وجوب اللسوق، اگر مراد وجوب اللسوق بود در این آیه، ما کانه ینبغی ترکها، یعنی ترک منهو، که بالاخره جزء اموری بود که در تیمم معتبره و خداوندی که در مقام بیان قیود تیمم و خود تیمم بود هیچ وقت این امر معتبر رو ترک نمی کرد. حالا که ترک کرده معلوم میشه معتبر نیست. تمام شد. یه معید دیگه هم میخوان ذکر بکنم. معید دیگه اینه که وقتی ما بعد از مسح صورت مسحیت میکنیم و فرضم اینه که ضربه دومو به سعید وارد نکردیم، با همون ضربه اول مسیحیت شدیم، بعد مسیحیت شدیم، بعدم مسیحیت شدیم. خب وقتی مسیحیت شدیم، تمام آن چی که به دستمون چسبیده بود، قبارهایی که به دستمون چسبیده بود، همه به صورت چسبید و تمام شد. دیگه دستگاه الان قباری نداره، چیزی بهش ملسوک و چسبیده نیست. با وجود این ما دوتا دستمون رو مس میکنیم بدون این که به بعض الارض مس بشه، چون بعض الارض تو صورت موند و تمام شد. بدون این که دستمون به وجه الارض به بعض الارض مس بشه، ما تیممون رو تمام کردیم. این که در ید اعتبار نمی شود رسوخ، معید این است که در وجه هم اعتبار نمی شود رسوخ. در جایی که ما بگیم برای مسیحیت دو مرتبه ضرب جدید کن، خب بله اینجا لسوخ هست. اما ما که این قول رو تایید نشدیم، خیلی هم تایید نشدن، یا اگرم تایید کرده باشیم، مثلا در غسل تایید کردیم، در تیمم بعد از غسل تایید کردیم، در تیمم بعد از وضو که تایید نکردیم. بنابراین میتونیم بگیم که در تیمم برای مسیحیت ضرب جدید لازم نیست، همون ضرب اولی که برای مسحبش داشتیم کافیست. خب توجه کردید که تمام خاکای به دستمون چسبید بود، چون مسحبش تموم شده بود دیگه، برای مسحیت ما خاکی نداشتیم. اگر خاک معتبر بود، اگر لسوق معتبر بود، نمیتونستیم به ضربه اول اکتفا کنیم، بلکه بعد از اینکه صورت تموم شد با ضربه دوم می‌زدیم، دوباره یه چیزی به دست اون می‌چسبید، با اون مسئولیت می‌کردیم، در حالی که این لازم نشد. وقتی لازم نشد می‌فهمیم که اصلا لسوق معتبر نیست و در نتیجه خاک بودن و متیمم معتبر نیست. و لحاظا یعنی چون لسوق معتبر نیست در مسئولیت، لا یعتبر لسوق فعلیت، لا یعتبر لسوق فعلیت لمسئلیت، لازم نیست که چیزی در به دست بچسبه برای مسئلیت. اگر لازم بود که برای مسئلیت چیزی به دست بچسبد، خب لازم بود که برای مسئلیت هم چیزی به دست بچسبد، چون دلیلی بر جدا کردن ید و مس ید و وجه نداشتیم، تو آیم دلیل نداشتیم. پس حکم عبده یکسان بود. وقتی حکم هر دو یکسان بود، نمیتونیم بگیم در وجه لسوخ معتبر است، در مسح وجه لسوخ معتبر است، در مسحیت لسوخ معتبر نیست. ایدن رو دو جور معنا میکنیم، یکی قید برای لایعتبر میگیریم، اینطور معناش میکنیم، همونطور که لمسح وجه لسوخ فعلیت معتبر نبود، همچنین لمسحلیت هم لسوق فعلیت معتبر نیست. دوم این که ایزن رو قیده یعتبر بگیریم که لا بر سرش داخل بشه، یعنی نمیگوییم لسوق فعلیت برای مسحلیت هم لازم است، همونطور که برای مسحلیت لازم بود، نمیگوییم، اعتبار نمی کنیم، بلکه هر دو رو مثل هم قرار میدیم در این که اعتبار نیست، در این که در هیچ کدام لسوق معتبر نیست. فتح من.